بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع ادب علم آموزی. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که قراره که خدمت دوستان ارائه بکنیم در این فصل، عنوانش هست ادب علم آموزی. به عنوان یک پیش زمینه ای برای ورود به تعلیم و تعلم، لازمه که هر کدوم از ما بدونیم چه وظایفی داریم در قبال خدای متعال، در بستر علم، در مقابل خود علم و در مقابل استاد و استاد در برابر شاگرد. خب در معارف ما انصافاً مطالب بسیار نابی در این حوزه دیده میشه و آموزش‌های بسیار متعالی و مترقی در فرهنگ خصوصا شیعه دیده میشه و یکی از کمبودهایی که در فضاهای آکادمیک ما هست همین ضعف اخلاق دانشپژوهی است. مدرسه تعالی بنا داره که تا حد این ضعف رو لااقل در حد ارائه دروس برطرف بکنه. لازمه که ما قبل از اینکه وارد درس بشیم ببینیم که اصلا چطور باید وارد درس شد، با چه آدابی، قبل از درس، حین درس، بعد درس چه آدابی رو باید رعایت کرد. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه که از علمای برجسته تاریخ شیعه است، بلکه تاریخ اسلام، این بزرگوار کتابی دارن به نام منیت المرید. به این اسم این کتاب معروفه. البته اسم کامل کتاب هست منیت المرید فی ادب المفید و المستفید، شیخ زین الدین ابن علی عاملی که معروف به شهید ثانی. این بزرگوار در این کتاب که ایشون در قرن دهم زندگی می کردند، 966 قمری ایشون وفات کردند، حدودا 54 سال فکر می‌کنم سنشون بوده، همون قرن ده این بزرگوار بودند، 5 قرن پیش این مطالب نوشته شده و تعلیم داده شده و شما وقتی میخونید حیرت زده میشید در عظمت فکری و ادراکی علمای شیعه. یک عالمی مثل شهید ثانی چقدر مؤدب با آداب بوده و چقدر فهمیده بوده، هم از جهت علمی چقدر اینها قوی بودن و هم چقدر اینها حواسشون به این ظرائف و لطائف جمع بوده و خدای متعال هم در اثر همین مراقبت ها به اینها عنایت کرده. با این سن کم این همه آثار بی نظیری که هنوز که هنوزه کسی جرأت نمی کنه از شهید ثانی عبور بکنه تو فضاهای علمی و درسی و هنوز که هنوز آثارشون در حوزه های علمیه کتاب های اصلیست و کتاب های مرجعه. این بزرگوار در این کتاب مباحث مختلفی رو مطرح کردن و یکی از مباحثی که اینجا مطرح شده، اول در مورد فضیلت خود علم، آیات و روایاتی که دلالت بر این داره که علم آموزی چقدر مهم و مفیده از جهت ظاهری و از جهت باطنی در ملکوت عالم. بعد از اینکه ایشون فضیلت علم رو مطرح کرد، باب اولش آداب معلم و متعلم، استاد و شاگرد که مشترکه، آدابی که هر دو باید رعایت بکنن. برخی از این آداب، آداب نفسانی اینهاست، درونیشونه. فصل اول، یعنی قسم اول از این مباحث آداب مشترک، بخش اولش آداب درونی این دو نفر، بخش دومش آدابی که این دو بزرگوار یعنی استاد و شاگرد باید در درس و اشتغال به درس مراعات بکنند، مربوط به درسه. بعد از این ایشون آداب اختصاصی استاد رو آموزش میده که ما هم انشالله اینها رو خواهیم خوند، هم از باب اینکه تذکر برای خودمون باشه، هم عزیزانی که در مدرسه جنبه علم آموزی دارن، چه استاد، چه استادیار، چه تعالیار، اینها هم انشالله این مباحث رو، چه ناظر بحث، اینها هم بحث رو داشته باشن، بهش توجه داشته باشن که از این مباحث استفاده بکنن. در آداب اختصاصی معلم ایشون باز یک بحثی که دارن آداب درونیه، اضافه بر اون آداب درونی که پیش از این مطرح کردن، چند تا نکته رو مطرح میکنن، 8 مطلب که اینها آداب درونی استاده، بعد آداب معلم همراه با شاگردش، اینجا هم حدود 20 تا مطلب رو ایشون مطرح میکنه. و بحث سوم آداب در درس، که اینجا هم 30 تا مطلب رو مطرح میکنه. مطالب بسیار اعجاب انگیزیست، بسیار جالب، بسیار دقیق و بسیار نو. بعد از 5 قرن انقدر مطالب جالب و شگفت انگیزی. و بحث سوم هم آداب اختصاصی شاگرده، که اینجا هم باز یک بخش آداب درونی شاگرده که 8 مطلب رو مطرح میکنن. بخش دوم آداب ارتباط با استاده، که اینجا مباحث مفصلی دارن ایشون. یک بخشیش حق عالم بر متعلمه که اینجا مفصل ایشون بحث کرده و 40 تا مطلب رو فرمودند و توضیح دادند. بخش سوم آداب در درس و درس خواندنه، که اینجا هم ایشون بحث مفصل و مبسوطی دارن و 30 تا نکته رو مطرح میکنن. و در کتاب البته ابواب دیگری هم داریم که خیلی محل بحث ما نیست و طبعا ما اینها رو مروری بهش نخواهیم داشت، ولی عزیزان میتونن خودشون برن کتاب رو تهیه بکنن، ترجمه کتاب رو تهیه بکنن و این بخش ها رو مطالعه بکنن. این بخشی که ما واردش میشیم ابتدای کتاب در مورد فضیلت علمه. اول ایشون از آیات قرآن استفاده میکنن در فضیلت علم. نکته اولی که اینجا هست اینه، از آیه 12 سوره مبارکه طلاق مرحوم شهید ثانی استفاده خیلی لطیفی میکنن. اول قرائت این آیه رو با هم بشنویم.
الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما.
این آیه میفهمد که خدای متعال کسی است که 7 تا آسمان رو آفرید و مثل این 7 آسمان 7 تا هم زمین آفرید و امر خدای متعال از این 7 آسمان نازل میشه به زمین، از هر آسمان بالاتری به آسمان پایینتری. خب سوره قدر رو هم دوستان خاطرشون هست دیگه، تنزل الملائکه و روح فیها من کل امر. این همون امری که تنزل پیدا میکنه از آسمان 7 به آسمان 6، 5، 4، 3 و همینطور میاد پایین. میفهمد که من این آسمان ها رو آفریدم، این خلقت منه، این 7 آسمان رو آفریدم، زمین رو آفریدم که چه اتفاقی بیفته. هدف از خلقت این آسمان ها و زمین چی بود؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، تا علم پیدا کنید که خدا بر هر چیزی قدرت داره. مرحوم شهید ثانی میفهمند که در فضیلت علم همین یک کلمه بس، که هدف از خلقت عالم شدنه. همه این آسمان ها و زمین آفریده شده که علم پیدا کنید، علم پیدا کنید به قدرت خدا، به اینکه این قدرت خدای متعال جلوه‌ای که کرده در آسمان ها و زمین و ملکوت و ماده و این تجلیاتی که داره، تجلیاتی که در طول همه و از شدید به ضعیف میاد، اینو حالیتون بشه. همه اینا غرضش اینه که حالیتون بشه، چیز فهم بشید، عالم بشید، بفهمید. خصوصا اینو بفهمید که خدا بر هر چیزی قدیره و ان الله قد احاط بكل شيء علما. اینو بفهمید که خدا علمش به هر چیزی احاطه داره، احاطه علمی داره بر همه موجودات. پس هدف از خلقت عالم شدنه. درس هایی که ما میخونیم در مدرسه تعالی، در جاهای دیگه، در مسیری داریم قدم برمیداریم که خدا اصلا ما رو برای همین آفریده. با این ساز و کار خلقت و هستی داریم آشنا میشیم، با وظایفمون داریم آشنا میشیم، با خود خدای متعال و کمالاتش داریم آشنا میشیم. شهید ثانی میفهمد که همین برای جلالت و فخر کافیه که این عالم بالا و پایین رو خدای متعال آفریده برای اینکه ما عالم بشیم. همین کافیه برای شرافت علم، خصوصا علم توحید که اساس هر علمی است، مدار هر معرفتی است. و خدای متعال علم رو در عالی ترین شرافت قرار داده و اولین منتیه که بر بشریت نهاده، امتنان کرده خدای متعال، منتیست که در رأس همه منتها عالم شدن، عنایت کرده به این بشر و او رو عالم کرده و فرصت عالم شدن به او داده. اول خلقش کرده، از ظلمت عدم او رو به پرتو وجود آورده و او رو عالم کرد. که آیه بعدی که اینجا استفاده می کنند آیات ابتدایی سوره مبارکه علق که اولین آیاتی است که بر نبی اکرم نازل شد و با هم این آیات رو هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى.
در این آیات فرمود اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق، انسان رو از علقه آفرید، که حالا یک جنبه ظاهریش همین علقی است که خونه بسته است، جنبه باطنیش تعلقه، انسان رو از تعلق آفرید. اقرأ و ربك الاکرم، قرائت کن در حالی که رب تو گرامی ترینه، کریم ترینه. خب این کرامت خدای متعال رو وقتی میخواد یاد بکنه با چه نمودی، با چه نشانه یاد میکنه؟ میگه الذی علم بالقلم، او کسی است که با قلم تعلیم کرد. این قلم هم باز همین قلم ظاهری یک بخششه که ما یاد گرفتن های ظاهریمون به وسیله قلمه، باید کتابت بشه، یادداشت بشه، کتاب میخوایم، آموزش همراه قلمه، در عوالم بالاتر هم همراه قلمه. قلم جوهره دیگه، جوهری است که اول اجماله بعد تفصیل میشه. الان تمام مطالب کتاب اگه بنده بخوام با این خودکار یه کتاب بنویسم، تمام مطالب کتاب توی خودکار نهفته است، ولی به صورت اجمال توی این کتاب تفصیل میدم. اصطلاح میگن لف و نشر، اونجا لفه، اینجا نشره، اونجا اجماله، اینجا تفصیله. همه اونی که اونجا هست اجمالاً میام اینجا منتشر. قرار از این که این قلم چطور قلم ظاهری جوهر ظاهری داره، یعنی یه درون مایه‌ای داره که این درون مایه اول جمع شده است بعد باز میشه، این قلم باطنی هم همینه، یک حقیقتی است که همه حقایق اینجا جمع، از اینجا همه چیز منتشر میشه، که حالا تطبیق دادن در روایات به عقل نبی اکرم و خود پیامبر اکرم، او رو لوح و قلم و اینها دونستن، تو روایات که حالا کار نداره. خدای متعال به واسطه او تعلیم میده، به واسطه اون حقیقتی که جامع همه علم یک جا، و از او آرام آرام این علوم منتشر میشه. این میشه علمه بالقلم، این قلم باطنیست. قلم ظاهری هم همینه، به واسطه همین قلم استاد مینویسه، میشه کتاب تفسیر المیزان، با این جوهر با این قلم مینویسه مطالبی که تو ذهنشه، علامه طباطبایی با قلم آموزش میده. البته ما بیشتر با صوت آموزش میدیم، ولی صوت ماندگاری نداره، اونی که ماندگاری داره قلمه، و در واقع صوت هم باید مکتوب بشه، حالا یا مکتوب لفظی بشه یا خود اون صوت ضبط بشه که اون دوباره میشه قلم صوتی در واقع. و راه تعلیم و تعلم منحصره به چی آقا؟ به قلمه، که حالا بعدها با اینم کار داریم، که یکی از اصول یادگیری نوشتنه و یکی از اصول یاددهی هم نوشتنه. اساساً از پیش برداری و نوشتن نباید غافل شد، چون خدا متعال اثر رو تو این قرار داده، به حافظه نباید تکیه کرد، به شنیدن نباید تکیه کرد، باید نوشت، و اون نوشته رو باید چندین بار خوند، که ما روایت متعددی هم در این زمینه داریم. پس خدای متعال اکرم بودنش هم نشانش در همینه که تعلیم کرده، تعلیمش هم البته همراه با قلمه، علم الانسان ما لم یعلم، چیزهایی رو که انسان نمیدانست به او یاد داد، به یک موجودی که جهل محض، جهوله. خدای متعال در سوره احزاب انسان رو جهول معرفی کرده. این موجود جهول رو با عنایتش، با فضلش، با فیضش آرام 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 بهش تعلیم میده، میفهماند. هی از این ظلمت جهل، تاریکی ندانستن در میاره. خب این میشه فضیلتی که خدای متعال در اولین سوره خطاب به پیغمبر اکرم، در اولین توصیفی که داره نسبت به خودش که اکرم بودنشه، چون رب رو اولین ویژگی که گفته الذی خلق، یکی خلقت خدای متعال، یکی هم رب و کل اکرم، خلقت و کرامت خدای متعال رو توی این سوره مطرح کرده. خلقتش رو معرفی میکنه که خلق الانسان من علق، کرامتش رو هم معرفی میکنه به اینکه الذی علم بالقلم، با قلم تعلیم کرد. پس خدای متعال اولین منتی که بر انسان نهاده برای اینکه اون خلقت، درسته که عنایت خدای متعاله، ولی فضائل انسانی اونجا تعریف نمیشه. یعنی انسان به واسطه خلقتش لزوماً فضیلتی نداره. لطف خدا به ما هست، منت خدا هست، ولی به واسطه خلقت لزوماً ما شایسته عنایتی از جانب خدای متعال و فضیلتی نیستیم. اونی که انسانو داره فضیلت میکنه علمه. خدا هم خلق کرد هم یاد داد. لذا در سوره مبارکه الرحمن هم به کیفیت دیگری همین رو فهمون. الرحمن که اونجا دیگه اوج جلوه این رحمت رو میخواد مطرح بکنه که با اسم الرحمن داره یاد میکنه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
اونجا هم، اونجا که دیگه تعلیم رو مقدم کرد بر خلقت، اول علم القرآن بعد خلق الإنسان، با اینکه هنوز انسان به حسب ظاهر باید خلق بشه اول، بعد به او تعلیم داده بشه. میخواد بفهمد که این اون ارزش واقعی است و الرحمن اولین توصیفی که ازش شده علمه، بالاترین عنایت خدای متعال علم آموزی خدای متعال، بالاترین لطفی که بشریت کرده اینه که اینها رو عالم میکنه، در مسیر تعلیم و تعلم قرار میده. این نشون میده که علم چقدر ارزش داره، این نشون میده که عالم چقدر ارزش داره، این نشون میده که علم آموزی چقدر ارزش داره. و هی کسی تو مسیر تعلیم و تعلم نباشه از دایره هدف خلقت خودش خارجه، که انه خدا این رو به رسمیت نمیشناسه با من خلقت خودش. میگه من که اینو خلق نکردم، یعنی من برای این خلق نکردم، من که خلق نکردم این بشه. تا وقتی وارد مسیر علمی و علم آموزی نشده از دایره رسمیت شناختن خدا خارجه. خدای متعال که نه اینو در زمره مخلوقات خودش به حساب نمیاره، میگه من که اینو خلق نکردم. مثل اینکه بنده یک کلیدی بزنم که به هیچ دری نخوره، خب من کلید ساز تا وقتی که این کلید خامم، کلید خامی که تو کلید سازی هست، تا وقتی اون کلید خاممو برای در خاصی نسازم، تراش ندم، این کلیدا رو کلید به حساب نمیارم. نمیگم اینا کلیدای منه، به خودم نسبت نمیدم. با اینکه کلیدای من هست، کلیدای مغازه من هست، ولی کلید بالقوه است. هر وقت این کلیدو برداشتم آوردم زیر دستگاه، شروع کردم تراش دادن، از اون وقتی که شروع کردم تراش دادن اینو کلید به حساب میارم. هر وقتی کامل تراش دید و تونست در باز بکنه، اونجا دیگه من با افتخار و تبارک الله احسن الخالقی خودم به خودم تبریک میگم، این شد اونی که من میخواستم. انسانی که عالم میشه به این جایگاه میرسه که خدا به اون نگاه میکنه و خودش به خودش تبریک میگه، میگه این شد اونی که من میخواستم. به محض اینم که تو این مسیر قرار میگیره که به تعبیر امیرالمومنین میشه متعلمون علی سبیل نجا، یا عالم ربانی، یا اگه عالم ربانی نیست لااقل متعلمی است که در مسیر نجات. اون دسته سوم هم که همه جون را، اونم که مثل یه کاهی ان تو هوا هر طرف باد بیاد اون طرفی میشن و ارزشی هم ندارن. این متعلم همین که روز اولی که اومد تو مسیر علم آموزی، الان دیگه تو سبیل نجات به حساب میاد، انگار داره خودش رو حرکت میده به سمت اینکه نجات پیدا کنه، چون نجات در علم، در دانایی، در فهمیدنه، در نوره. العلم نورون، این نور در علمه، خدا این نور رو در علم روشنایی رو در علم قرار داده، داره به سمت نور حرکت میکنه. کسی که داره به سمت نور حرکت میکنه امید نجات براش هست، ولی اون که تو ظلمات نشسته، گرفته، خوابیده، ول کرده، این خیالش نیست، این دیگه باید آدم خیالش جمع باشه که در مسیر نابودی است و این تلف میشه، از این بیابان نجات پیدا نمیکنه. کسی که در مسیر علم آموزی نیست، نه عالمه نه دنبال یاد گرفتنه به هیچ کیفیتی، کلا ول کرده و علم براش ارزشی نداره، این شقی است و خدا او رو رها کرده و این روز به روز داره بدتر میشه، در ظلمات در تاریکی فرو میره و تبعاتش رو هم بعدها خواهد دید. خب اینم یک آیه دیگه. بعد میفرماید که خدای متعال نعمت ایجاد رو همنشین کرده با نعمت علم، که مرحوم شهید ثانی میفرماید که اگر نعمتی بعد از نعمت ایجاد نعمتی بالاتر از علم بود، خدای متعال او رو ذکر میکرد. معلوم میشه که بعد از اینکه خدا ما هستی داد، وجودمون، وجود اولیه‌مون، بعد از این نعمت که خب همه نعمت ها فرع بر اینه دیگه، هر نعمتی که خدا ما بده فرع بر نعمت وجوده که ما داده، بعد از نعمت وجود بالاترین نعمتی که خدا ما داده نعمت علمه، نعمت دانشه، بالاترین نعمت. وجود رو البته او داده و دیگه دست ما نیست، ولی علم ما درش نقش داریم و اتفاقا نکته لطیف اینه که مرتبه وجودی ما با همون علم تعریف میشه. به واسطه علم میتونیم این بهره‌مندیمون از وجود رو بالاتر ببریم، مرتبه وجودیمون رو بالاتر ببریم، سعه وجودی پیدا کنیم. انسان انقدی بزرگ میشه که احساس میکنه بر تمام عالم ماده اشراف داره، احساس میکنه از همه عالم برزخ بزرگتره. این میشه علم، عالم ربانی اینه، از همه این عوالم قلبش بزرگتره، سعه وجودیش و ادراکش قویتره، بالاتره، نور وجودیش بیشتره. عالم ربانی نورش فوق نور همه عالم دنیاست، اصلا دنیا که نوری نداره، فوق همه نور عالم برزخه. نوری که در قلب آیت الله بهجت بود از تمام نورهایی که در عالم برزخ بود بالاتر بود، از تمام نورهایی که در عالم عقل بود بالاتر بود، ایشون از ملائکه بالاتر بود. با چی این شکلی شده بود؟ با علم و عمل به علم، که خود ایشون هم همیشه همین میفهمون، با آنچه میدانی عمل کن به اون غایت و نهایت خودت میرسی. خب پس این فضیلت علم، فضیلت یاد گرفتن دانش انقدر اهمیت داره و ما تو این مسیر قرار گرفتیم و بعد ببینیم خدا چه نعمتی به ما داده. حالا از باب ارتباط این مدرسه به خودمون اینو نمیگیم، از باب ارتباط این نعمت به خدای متعال عرض میکنیم، مدرسه تعالی از اون جهت که یک بستری است برای یادگیری و دانش در فوق بالاتر از همه نعمت ها قرار داره. این نعمت بعد از نعمت وجود از همه چیز بالاتر، از هر خوراکی، از هر غذایی، از هر آبی، از هر اکسیژنی، بلکه شاید بشه گفت از نعمت پدر و مادر، چون خدای متعال این نعمت رو بعد از نعمت وجود آورد. البته پدر و مادر جزء اسباب وجودن، از این جهت خیلی ارزش دارن، اسباب ظاهری وجودن دیگه، خدای متعال به واسطه اینها این نعمت وجود رو ما افاضه کرد، از این جهت خیلی ارزش دارن، ولی معلم جایگاهش از پدر و مادر بالاتره، چون نعمت علم از این وجود مادی بالاتره و با علم انسان به وجودها و مراتب وجودی بالاتر میرسه، با استاد، با عالم به مراتب وجودی بالاتر میرسه. لذا پدر ارزشی که داره چقدره؟ مادر ارزشی که داره چقدره؟ استاد ارزشش از او بیشتره، چون انسان به اون وادی داره سیر میده. خب این تا اینجا، تا انشالله باز در جلسات بعد مطالب بیشتری رو با هم مرور بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.